بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 194، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الشهر الحرام و بالشهر الحرام و الحرمات و قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. آیتون یک آیه است. اللغتو انما سمی شهر حرامن یا انما سما الشهر حرامن. الف لام الحرام حتما قلابند شهر را حرام نامید. لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره من القتال و نحوه، به خاطر اینکه تو این ماه حرام است چیزی که در ماهای دیگر حلال است، مثل قتال یا چیزهای دیگر، مثلا مشاجره یا امثال اینا. بل حرمات و جمع و حرمه، حرمات جمع حرمت، حرمت هم یعنی ما یجب و حفظه و یحرم و حتکه، اونی که باید احترامش نگه داشته بشه و حتکش حرام است. بل حرام هو القبیح الممنوع من فعله، حرام هم یعنی کار زشتی که نباید انجام بشود. بل حلال المطلق المعزون فيه، حلال دیگه تو آیه نبود ولی به خاطر مقابله با حرام حلال رو هم داره بیان میکنه. حلال یعنی چیزی که رهاست، آزاده و اذن درش داده شده. بل قصاص و الاخذ للمظلوم من الظالم من اجل ظلمه یاهو، قصاص یعنی این که آدم بگیرد به نفع مظلوم از ظالم به خاطر ظلمی که ظالم به اون مظلوم نموده. و کلمه اعتدا فاعتدوا علیه، اعتدا علیه با ادا علیه یعنی باب افتعال یا ثلاثی مجرد، هر دو به معنن یک معنا داره. مثل و قروبه و اقتربه که ثلاثی مجرد و مزیدش یک معنا داره، یا جلبه و اجتلبه هر دو به یه معناست. خیلی خوب، حالا همین. و قیله، قیله یعنی شیخ طوسی، شیخ طوسی فرموده ان فی افتعل مبالغتن لیست فی فعل، همون چیزی که تو ادبیات میگفتن که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، همونو میخواد بگه. باب افتعالی مبالغه‌ای داره که فعل ثلاثی مجرد نداره، چی؟ مبانیش بیشتره پس معناشم بیشتره. خب این راجع به لغت. المعنا، معنای آیه شریف. ثم بین الله تعالی القتال فی الشهر الحرام، خداوند حکم قتال در ماه حرام را بیان فرمود. فقال الشهر الحرام و به شهر الحرام، ماه حرام در مقابل ماه حرام. المراد و به ها هنا، مراد به ماه حرام در اینجا ماه ذی‌قعده، که تو ماه ذی‌قعده که رسول خدا صلی الله علیه و آله عمر انجام بده. المراد به ماه حرام تو این آیه ماه ذی‌قعده است. به هو شهرون صد عامل حدیبیه، ماهی که منع شد، باز داشته شد در سال جنگ صلح حدیبیه، نگذاشتن پیامبر به مکه تشریف ببره. بل اشهر الحرم اربعتون، ماهای حرام چهار تاست، سلاستون سرد، سه تاش پشت سر همه، سرد سرد یعنی متتابع پشت سر هم، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، این سه تا میشه پشت سر هم، و واحدون فرد و هو رجب، یه ماهش هم جداست، پس یکی ماه رجب که جدایی از اوناست، اینم سه تا ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. اینها رو میگوین ماهای حرام. گاهی هم میگوییم که اشهر حج، اشهر حج یعنی شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه، اونو اشهر حج. کانو یحرمون فیها القتال یا یحرمون فیها القتال، در زمان جاهلیت حرام میشه مردند توی ماها جنگ رو، حتی لو ان رجلا لقی قاتل ابیه و اخی، اگر کسی قاتل پدر خودش را هم میدید، لم یتعرض له بسوء، مزاحم او نمیشد. و انما قیل ذوالقعده، چرا بهش میگوین ذوالقعده؟ لقعودهم فیه عن القتال، بخاطر اینکه از نشستن، از جنگیدن می نشستن، باز می نشستن، نمی جنگیدن. و قیل فی تقدیرهی بچهان، این که می فرمایید الشهر الحرام به شهر الحرام، ماه حرام در مقابل حرام، یعنی خود ماه در مقابل ماه، یا یه چیزی از این ماه در برابر یه چیزی، مثلا قتال ماه، نمیدونم جنگیدن ماه. این که می‌فرماید ماه حرام در مقابل ماه حرام، یه تقدیری می‌خواد. قیل فی تقدیرش دو بچه هست، احدهما انه قتال الشهر الحرام، قتال الشهر الحرام، الشهر الحرام به شهر الحرام یعنی قتالش در برابر قتالش. اینجا الشهر الف لام می‌خواد، انه قتال و الشهر الحرام، ای فی الشهر الحرام به قتال الشهر الحرام، قتال تو ماه حرام به قتال تو ماه حرام. فحذف المضاف که اون قتال باشه، قتال حذف شده، و اقیم المضاف الیه مقامه، او که اون شهر حرام به جای قتال نشسته، قتال این در برابر قتال آن. این یک توجیه. توجیه دوم، بن بن بقیل انهو الشهر الحرام، بعضی هم گفتن که انهو یعنی اون تقدیرش الشهر الحرام و علا جهت العبز لما فاته مافات من الحج فی سنت الاولا، ماه حرام عوض اون چه که فوت شد از حج تو سال قبلی، یعنی عمره امسال به جای عمره پارسال. و معناه و معنای آیه الشهر الحرام به شهر الحرام، معنیش اینه که الشهر الحرام ذوالقعده الذی دخلتم فیه مکه، این ماه حرام ذی‌قعده که داخل مکه شدید و عمره انجام دادید به جای اون ماه حرام پارسال. و اعتمرتم و قضیتم منها و ترکم، این که عمره انجام دادید و حاجت خود را برآورده کردید در سال هفتم، این سال هفتم ماه ذی‌قعده اش عوض اون ماه ذی‌قعده سال ششم، به شهر الحرام ذی‌القعده الذی سددتم فیه عن البیت، این ماه حرام عوض اون ماه ذی‌قعده پارسالی که نگذاشتن به کعبه بروید، سددتم فیه عن البیت، و منعتم عن مرادکم فی سنت ست، به این که منع شدید از خواسته خودتون که رفتن به مکه باشد در سال ششم. پس یا قتالش عوض اون قتال، یا اینکه این حجش عوض اون حج، این عمر عوض اون عمره. بل حرمات و قصاصون، حرمات حرمت ها هم قصاص دارد. یعنی اگر که یه وقت با تون جنگ شد، اگر یه وقت جنگ شد، جنگی که نشد، بلی گفتیم چون مسلمان ها احتمال می دادن که جنگ بشه و مسلح هم رفتن برای مکه. قیل فیه قولان، دو قول در بارش گفته شده. اول اینکه ان الحرمات قصاص بالمراغمه، حرمت ها قصاص دارن به مراغمه، یعنی به رغم انف کفار، به دخول البیت و شهر الحرام، به اینکه داخل کعبه میشوید، دور کعبه میروید در ماه حرام. بله، یعنی خلافاً لخواستگی اونا. قال مجاهد، مجاهد گفته لأن قریش فخرت به ردها رسول الله صلی الله علیه و آله عمل حدیبیه. قریش افتخار میکردن که ما تونستیم جلوی پیامبر رو بگیریم در سال حدیبیه محرمن فی ذی‌القعده، با اینکه پیامبر محرم بود تو ماه ذی‌قعده، ما توانستیم جلوشو بگیریم عن البلد الحرام، از اینکه وارد مکه بشود. خب این افتخار رو داشتن. حالا خدا رغم لعنفشون میفرماید فادخله الله مکه، خداوند پیامبر رو وارد مکه نمود، فی العام المقبل، سال هفتم، فی ذی‌قعده. فقضا عمرته، عمره پارسال را قضاشو به جا آورد و اقصه به ماهی لبینه و بینه و اقصه، اقصه یعنی قصاص نمود، تقاص نمود پیامبر را به اون چی که حائل شدند بین اون چیز و بین پیامبر در روز حدیبیه. در روز حدیبیه مانع شدن، خدا قصاصش کرد به اینکه سال بعد وارد بشود. و هو معنا قول قتاده و ضحاک و ربیع، این است معنای اینکه قتاده و ضحاک و ربیع و عبدالرحمن ابن زید و ابن عباس و امام باقر علیهم السلام بیان فرمودند که حرمات قصاصه، یعنی که شما سال گذشته نگذاشتید، خدا تقاصش سال بعد پیامبر رو به کعبه رساند. و ثانی، معنای دوم یا احتمال دوم در این آیه شریفه اینه که ان الحرمات قصاصون بالقتال فی شهر الحرام. اولی این بود که تقاصه توی رفتن به کعبه، دومی که نه، حرمات تقاصه رو به این که جنگ تو ماه حرام، یعنی این که ای لا یجوز للمسلمین، جنگ جایز نیست الا قصاصن، اگر که اونا جنگ کردن شما هم جنگ بکنی تو ماه حرام. قال الحسن، حسن بصری گفته ان مشرک العرب، مشرکین قالوا لرسول الله، به پیامبر عرض کردن که انهیت ان قتالنا فی شهر الحرام، آیا دین تو به شما گفته است که تو ماه حرام جنگ نکنی؟ آیا نهی شده ای از جنگ با ما تو ماه حرام؟ قال نعم، پیغمبر اکرم فرمود بله. و انما اراد المشرکون ان یغتروه فی شهر الحرام، و اراده کرده بودن، مقصود مشرکین این بود که ان یغتروه، یعنی حالا ان یغتروه یعنی فریبش بدن، یا اینکه ان یغیرو علیه یا ان یغیرو علیه، حالا یغتروا یا یغیرو، یعنی اراده کرده بودند که حیله بزنند، فریب بزنند، کلک بزنند بر پیغمبر. از به پیغمبر گفتند که با ما تو ماه حرام جنگ نمی کنی، فرمود نه. اینا میخواستند مثلا حیله بزنند که ببینند که پیغمبر حمله نمی کنه، بعد حمله بکنند. فیقاتلو، بعد حمله بکنند، جنگ بکنند. یعنی اول اقرار بگیرن که شما نمی جنگی، بعد حمله بکنن، بعد میگن شما نباید به جنگی دیگه. فانزل الله و هذا، خدا اینو نازل کرد که نه، اگه شما جنگ کردید ما می جنگیم. ای انستحلو منکم فی شهر الحرام شیئا، اگر شما حلال شمردید از ما تو ماه حرام چیزی را حلال شمردید که با ما بجنگید، فاستحلوا منهم، شما از اونا حلال بشمارید، مثل ما استحلوا منكم، عین اون چیزی که اونا از شما حلال میشمرند. اگه اونا حلال شمردن که حمله بکنن، شما هم حلال هست حمله بکنید. و بهی قال الزجاج و جبای دفاع میشدی بین بله. خب اگر که بله فسهل و امر بخونیم طور نیست. و انما جمع الحرمات، حرمات رو آیه شریف جمع به کار برد، لأنه اراد حرمت الشهر و حرمت البلد و حرمت الاحرام، چون میخواست بفرم حرمات قصاصه، احترام ماه حرام، احتمال احترام شهر حرام، بلد حرام مکه، احترام احرام، حرمات سه تا احترام. و قیل، یعنی پس این حرمات جمع است به خاطر این سه نوع حرمت. و قیل لأن کل حرمت تستحلو فلا یجوز الا علی وجه المجازات. بعضی هم گفتن که این حرمات جمعه به خاطر این که هر حرمتی که حلال شمرده می شود جایز نیست مگر از باب مجازات. اگه جایزه مثلا حمله بکنیم، اگه جایزه توی این ماه حمله کنیم، جایزه توی این شهر حمله کنیم، همش از باب مجازات تقاص. فمن اعتدا علیکم، هر کس به شما، ای ظلمکم، هر کسی شما را ستم نمود، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، ای فجاوزوه، مجازات دهید او را، به اعتدائهی به سبب این ظلمی که کرده، و قابلوه به مثلهی مقابله کنید او را به مثل همون ظلمی که کرده. خب این یعنی اگر کسی به ما ظلم کرد ما به او ظلم کنیم، یعنی ما هم ظلمش کنیم. می‌فرماد که وسانی لیس به اعتداء علی الحقیقه، کار شما دیگه در واقع ظلم کردن نیست، دفاع. ولیکن سماه و اعتداءن، خدای متعال اسم این را گذاشته اعتداء و ظلم، لأنه مجازات و اعتداءن، اون ظلم کرده شما مجازاتش کنید و این مجازات و اسمشو گذاشته ظلم. و جعله مثله، اونجور که اون ظلم کرده این را هم خدا گفته ظلم، با اینکه در واقع این ظلم نیست. و این کان جورن و هازا عدلون، کار اونا جور بود، کار شما عدله، ولی این عدل رو هم به مناسبت اون جور بهش میگیم جور. لأنه مثله فی الجنس و فی مقدار الاستحقاق، نه اینکه این مجازات شبیه کار اوناست هم از نظر جنسش هم از نظر مقدارش، ولذا این رو هم بهش میگند عدوان. لأنه ضررون کما ان ذالک ضررون، بخاطر اینکه این پاداش این جزا ضرر است، همونجور که فعل اونا ضرره، اون ضرر بود اینم ضرره، گرچه اون ظلم بود این عدله. فهو مثله فی الجنس و المقدار و صفته، پس این جزا مثل فعل اونهاست هم از نظر جنس و مقدار و صفت، ولی به هر حال این عدوان نیست، شبیه اونه. بتقوا الله فيما امركم به ونهاكم عن، از خدا بپرهیزید در اون چی که خدا امر کرده و نهی کرده شما را. و علموا ان الله مع المتقین، بدانید خداوند با پرهیزکاران است، به اینکه یاری میکند اونها را، خدا با اونها یاریشون میکنه. او یرید، و یا اینکه اراده کرده، ان نصرت الله معهم، خدا با متقینه، یعنی نصرت خدا با متقینه، حالا یا خود خدا یا نصرتش. و اصل مع المصاحبت فی المکان اب زمان، اصل کلمه مع برای مصاحبت در مکانه، و چون خداوند مکان ندارد، پس اینجا بگوییم که خدا نصرتش با اونهاست تا اینکه مسئله مکان و زمان نباشه، یا اینکه بگویید که نه اینم قابل توجیه دیه، خود خدا نه نصرت خدا، خود خدا هم در این زمان هم در این مکان با متقینه. چون موضوع آیه چی بود؟ موضوع آیه بس ماه حرام و احرام اونجا بودی و فی هذه الآیه دلالتون. این آیه یه مسئله فقهی هم دلالت میکنه. مسئله فقهی هم اینه که در بحث زمانات مثلی به مثل، قیمی به قیمت، یه مسئله فقهی. و در این آیه دلالت هست بر این که من قصب شیئا و اتلفه، کسی که مالی را قصب کرد و تلف نمود، یلزمه رد و مثلهی، باید مثلش را بدهد. ابتداءً باید مثل بده. ثم ان المثل، مثل قد یکون من طریق صورت فی زبات الامثال، مثل گاهی اینه که مثل این هم شکل، مثلا فرض کنید کتابی کسی رو تلف کرده، خب یه کتاب مثلش بهش بدهد. اما اگر که نه، آیه که اصلا شامل اموال نمیشد، اصلا شاملی نمیشد، ولی حالا مجموع البیان میخواد اشاره به این بحث بکنه. در واقع این که میگفتن که مثلی مثل، قیمی به قیمت، ولی اصلش اینه که مثل باشه، یعنی همیشه اصل بر مثلی بودن نه بر قیمی بودن، مرادش اینه. سا یعنی اگه کسی بگوید یه چیزی که الان فرض کنه هم مثل داره هم قیمت، کدامشو باید داد؟ مثل باید بدیم. همیشه اصل مثلی بودن قیمت عند تعذر المثل، نه اینکه مثل عند تعذر القیمته. حرف من نه، ایشون در اینجوری میفرمادا، ایشون اینجوری میفرم، من نمیگم. ما ثم ان المثل، مثل گاهی از طریق شکل است در زبات الامثال، یعنی اون که مثل داره، مثلا این کتاب مثل داره، کسی کتابو تلف که باید مثلشو بده. اما اگر که فرش را یا گوسفند را تلف کردید، گوسفند مثل نداره، قیمیه. این چیزی که قیمیه میگیم مثل معنوی شو بده. مثل معنوی قیمت چیه؟ پولش. و من طریق المعنا کالقیم فی مالا مثل لهو، از طریق معنا مثل قیمی تو اونی که مثل نداره. یعنی یه مرتبه یه چیزی مثل سوریه، یه وقت یه چیزی مثل معنوی. این که میگوین مثلی در مثلیات، اون مثل سوریه، قیمت تو اون چیزایی که مثل ندارن قیمت میشود مثل معنوی. عرض کنم مرادش اینه که بین مثلی و قیمی همیشه اصل بر مثلی بودنه. این اصل، این مرادش اینه با این عبارت. قوله تعالی آیه شریفه بعدی، و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بعیدیکم الى تهلکت و احسنوا ان الله يحب المحسنین. انفاق کنید در راه خدای متعال و خودتون را به دست خود به هلاکت نسپارید، و احسنوا نیکی کنید، خداوند نیکوکاران را دوست دارد. این آیه شریف در واقع این آیه بوده که باعث شد که اون آیه صالحی نجف آبادی به این فکر بیفته که بگید که سید و شهدا علیه السلام اگر می دانست که در کربلا شهیدش می کنن نباید کربلا می رفت و اینا. از اینجا این به ذهنش اومد. و حالا تو مجموع بیان یه عبارتی رو حالا می خونیم که یه چیزی اینجوری داره مجموع بیان، و بعد ولی جوابش رو هم داره، ولی ایشون دیگه فقط همون اشکاله گرفت، دیگه جوابش نگرفت. ولی الان مجموع البیان هر دوتاشو خواهد گفت. همین که آیه سید و شهدا علیه السلام میدونست تشریف ببرد کربلا شهید میشه یا نه، این رو میدونست یا نمیدونست. اگر میدونست و تشریف برد آیا این قتل نفس حساب میشه یا نه، بعد جوابش هم خواهد گفت تو همین جا. اللغة أنفقوا إنفاق. إنفاق يعني إخراج الشيء عن ملكه إلى غيره. انفاق یعنی که یه چیزی رو از ملک خودت در بیاوری و به ملک دیگری در آوری. اخراج شیء عن ملکه الى ملک غیره، لانه لو اخرجه الى هلاکن. اگه مثلا شما یه مالی رو از خونتون گذاشتی بیرون، از ملک خودتون در آوردید اما به ملک کسی داخل نکردید، اگر خارج کرد اون رو از ملک خودش، ولی الى هلاکن، به اینکه این مال از بین بره، این لم یسمى انفاقا، اینه که انفاق نمیگویند. یا اگر دادید به کسی و به ملک او هم در آوردید اما عوضش رو گرفتید، اینم باز انفاق حساب نمیشه. این راجب کلمه انفاق. و اما القا، ولا تلقو، تلقو القا تسییر و شیء الى جهت سفل، یه چیزی رو به اون پایین بیاورد، اینم میگن القا، القا انداختن پایین. و قد نه اون واضح بود، بله نه نه ناقص نیست، یعنی معلوم بود، چون اونجایی که میگه که مثلا از ملک درآورد، یعنی که یه چیز از ملک شما کم بشه، اما اگر بی باشه از ملک شما چی کم نشده. بقد یقال القا علیه مسئلتن مجازن. مجازن القا اینه که یه چیزی رو بیندازی پایین، اینه میگن القا. حالا اینکه گاهی تو عربی میگیم القا علیه مسئلتن، یه مسئله پیش او انداخت، واقعا که کسی چیزی پیش کسی نینداخته، میگن یه نوع مجازه. گاهی گفته می شود القا علیه مسئله، یه مسئله پیش او انداخت، ولی این مجاز است، این حقیقت نیست. کما یقال طرح علیه مسئله، این دیگه کما یقال طرح علیه مسئله، کما این که طرح علیه مسئله یعنی یه چیزی پرت کرد یا اصلا چیزی پرت نکرده، این مجازه. طرح به معنی پرت کردن، دور انداختن، در حالی که اینجا وقتی میگیم تر یه نوع کنایه است، یه نوع مجازه. وقد یقال لکل من اخذ فی عمل القا یدیه الیه، گاهی هم کسی که شروع توی یه کار میکنه میگوین القا یده الیه، دستش رو به اون کار انداخت. یعنی توی این آیه که فرموده لا تلقوا بأیدیکم، یعنی شروع نکنید به قتل نفس خودتون. پس گاهی شروع در عمل را میگوین القا بأیدی. و فیه قال لبید، لبیدم به این معنا گفته ها، گفته حتی اذا القت یدن فی کافرن و اجن اورات سقور ظلامها، خودشم گفته یعنی از شمس، ای بدعت فی المغیب، موقعی که خورشید میره که میخواد غروب بکنه، حالا که خورشید میخواد غروب بکنه، گفته حتی اذا القت یدن، القت یدن تو آیم بود که لا تلقوا بعیدی دیگه، القت یدن، خورشید که دست نداره، القای دست نداره، که این القت یدن یعنی اخذت فی المغیب، شروع کرد که غروب بکنه، شروع کرد غایب بشه. هنگامی که شروع کرد خورشید در غروب کردن، القتیدن، شروع کرد دستش را در فی کافره، در پنهانی، کافر همون غروب ها، غروب پنهان مستور شدن. و اجن اورات سغور ظلام ها، و پنهان نمود تاریکی شب، سوراخ سنبه های سر مرزو پنهان کرد، ظلام تاریکی ها، چی را پنهان کرد؟ اورات سقور، اورات اصلا سوراخ سنبه، عیب های مرز را، یعنی وقتی که هوا تاریک بشه اونجایی که از مرز میشه نفوذ کرد و فرار کرد دیگه ای پا پنهانست میشه رفت دیگه. نه ظلامه. یعنی الشمس ای بدأت فی المغیب. خب لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه. تهلکه یعنی التهلکه و الهلاک واحد. تهلکه و هلاک به یه معناست و قیل التهلکه بعضی هم گفتن تهلکه مصدر است و به معنی هلاک. و لیس فی کلام العرب مصدر علی تفعله به ضم العین الا هذا. این تنها کلمه ای که مصدر بر این وزن تو عربی اومده تهلکه. و قیل التهلکه تو کل ما یسیر و عاقبته الی الهلاک. بعضی گفتن تهلکه یعنی هر چیزی که عاقبتش به هلاک. اگه اینجوری باشه دیگه مصدر نیست، میشه اسم ثلاثی مزید. و اصل الهلاک از یا، اصل هلاک یعنی ضایع شدن. و هو مسیر و شی به حیث و لا یدرا اینه هو. هلاکت یعنی که یه چیزی به جایی بره که دیگه معلوم نیست کجا داره میره، داره نابود میشه. بله بله بله. و هو مسیر و شی به حیث و لا یدرا اینه هو. و منه یقال للکافر هالک. به کافرم میگن هالک به خاطر اینکه عاقبتش معلوم نیست. ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن. بل المیت حالک. به میتم میگه حالک چون معلوم نیست کجا داره میره، بهشت میره یا جهنم میره. بل المعذب حالک. کسی رو که دارن شکنجه میکنن بهش میگن حالک. الان معلوم نیست که این حالا با این شکنجه میمیره یا نمیمیره، معلوم نیست. بله برای هیچ کس معلوم نیست. یکی شکنجه میکنن میمیره یا نمیره. حال دیگه نه، ما عدری ما یفعلو بی بلا بکن. پیغمبرم میگه منم نمیدونم. آیه قرآن دیگه. فالحلوکو الفاجره. کلمه حلوک به معنی زن بدکاره. والحالکی، حالکی یعنی چی؟ یعنی الحداد، آهنگر. و اصله ان بن الهالک ابن عمرو. بن الهالک ابن عمرو یه قبیله. کانو قیونن. اینا کارشون آهنگری بود. فنسب الیه کل قینن. بعد هر آهنگری رو میگن که بنی هالک. یه خانواده بودن اسمشون بود بنی هالک، کارش آهنگری. از این به بعد یه هر آهنگری میگند هالک. فنسب الیه نسبت داده شد به این هالکی، به هالک، به این هالکی نسبت داده شد. کلو قینن، هر کسی که این شغل داره. خب به احسنو. احسنو یعنی چی؟ بل احسانو و ایصال و نفع الحسن الی غیر، الی الغیر. احسان یعنی که آدم نفع حسن به دیگری برساند، اینو میگوین احسان. و لیس المحسن من فعل الفعل الحسن. هر کس که کار خوب میکنه بهش نمیگن محسن ها. لیس المحسن من فعل الفعل الحسن، بلکه با یه نفع هم باشه تو این کار. مثلا لأن مستوف دین. اگر کسی طلبشو میخواد از مردم بگیره، مستوف دین، کسی که طلبشو میخواد بگیره، لا یسمی محسنن. به این محسن نمیگویم، با اینکه کارش کار حسنیه، کارش کار خوبیه. و این کان فعله حسنن، فعلش حسن. اما چرا اینو بهش نمیگن محسن؟ چون نفع به اون طرف نرسونده، طلبشو گرفته، نفعی از اون بهش نرسید. یا مثلا مثال دیگه، لا یقال ان القدیم تعالی به فعل العقاب محسن و این کان العقاب حسن. خدا وقتی مجازات میکنه جهنم میبره، کار خدا که همیشه کار خوبیه، اما خدا به خاطر جهنم بردن به خدا نمیگوین محسن. چوکارش حسنه، اما نفع مردم نیست که برن جهنم. خدای متعال با فعل عقاب، با جهنم بردن، محسن گفته نمی شود. گرچه عقاب خدا کار خوبی، اما نفع مردم نیست، ولی زن محسنم نیست. نه بله، امام می فرمود که این حرفا دین، حالا این عرفانیات، این حالا فعلا ما عرفان نمیخونیم، بریم مجمول بیان میخونیم. اگه عرفان میخواید بخونید، اصلا احسان خودش یک مقام عرفانیست. و ابو ذر گفت که مل احسان قال ان تعبد الله کانک ترا فان لم تکن ترا فانه یراک. احسان اینه که همیشه خدا را حاضر و ناظر بدانی. امام حسین را که میگویند حسن یا حسین یا محسن، یعنی که همیشه خدا را حاضر ناظر میبینه. اونا دیگه عرفانه، اینا کار بیم. نه ما داریم مجموع بیان میخونیم، مجموع بیان هم عرفان نیست، مجموع بیان میخونیم مال تبرسیه، نه مال علام طباطبایی. و انما اعتبرنا نفع الحسن، ما گفتیم که احسان با یه نفع توش باشه. لان من اوصل نفعا قبیحا الى غیره لا یقال انه محسن الیه. اگر کسی یه نفعی برسونه اما قبیح باشه، تریاک به یه نفر بدید، یه سیگار به یه نفر بدید، چی؟ خب من میگم یه سیگار به یکی بدید، تریاک بهش بدید، نفع هست اما قبیحه. یه چاقو هدیه بدید به یه بچه، کار خوبیه یا بده؟ خانم ما وقتی میخواییم کلمه حسن را معنا کنیم، بگیم که مثلا بگیم حسن یعنی که هدیه دادن، کار خوب کردن، اینه بگم حسن؟ یعنی همین هدیه دادن به کسی، این رو میگن حسن؟ حالا من میخوام یه چاقو به یه بچه هدیه بدم، این حسنه یا نه؟ خامیه کار چاقو به بچه هدیه دادن کار خوبه یا بده؟ خب چرا بده؟ میگه یه چیز ارزشمندی را به یادم هدیه نداده، اما نفع تو این کار نیست. حسن اینه که اون کار خوب باشه، به قصد خوب بدهد و او هم نیتش هم خیر باشه. این همه توش دخالت داره. اون لازمه این دنیاست، خدا میخواست ببره آخرت، اما چاره نبود الا اینکه از اینجا ببره، یعنی راهی غرزه نبود. یعنی ما اگر بخوایم، یعنی فرض کنید خب خدا اصلا برای شما را آورد تو دنیا، از اول میخواست ببره آخرت، نمیشد، راه نداشت. خیلی خوب، الاعراب ترکیب. الباء فی قوله تعالی بی ایدیکم ولا تلقوا بی ایدیکم، باء در آیه شریفه بی ایدیکم زائدتون، با زائد است. مثلا آیه شریفه می فرماد تن بوتو به دهن، باش چیه؟ زائد است دیگه، تن بوتو به دهن زائد است دیگه، باش زائده. کما یقالو جذب تو صوبه یا جذب تو به صوبه، دوتاش یکیه، باش زائد. بله ولی معمولا مفسر میگن زائد است. خب ما داریم مجمول بیان میخونیم، نمیگیم که ایشون هم فرمود، گفتم که من که نظر من که این نیست. و علمته و علمت بهی، الان علمته و علمت بهی، این با چیه؟ زایده. نه 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 علمتو نه. و قال الشاعر، شاعر گفته که بلقد ملأت على نسيب جلده بمساعت ان الصديق يعاتب. بلقد ملأت، من پر کردم، على نسيب، بر آقای نسیب. نسیب اسم شاعری، اسم دوستشه، اسم رفیقشه. پر کردم بر این آقای نسیب جلده و پوستشو پر کردم به مساعتین، از بدی، هر چی شد بهش فوش دادم. این صدیقه یا عاتبو، دوست خلاصه عتاب می شود. بله، یعنی که مرحوم آقای ارباب رحمت الله علیه میگفته هیچ کسی نمیتونه منو عصبانی کنه. یعنی هر کی برای بله هر چی فوشش میدن دری برای بهش میگفته عصبانی نمیشد. خلاصه اینجا خودش گفته ای ملعتو جلدهو مساعتن، بایشو حذف کرد، بایشو حذف کرد، یعنی بایش زاید است. ملعتو جلدهو مساعتن، پوستشو پر از بدی کردم. یعنی اینقدر بهش دری برای گفتم و پوستش پر از توهین شد. خیلی، پس ما گفتیم که این به عیدی کن بایش زاید است. بقیل لیست الباو به زایدتین، بعضی هم گفتن بایش زایده نیست، با زایده نیست. بلکنها علا اصل الکلام، این باه علا اصل الکلام. علا اصل کلام یعنی چی؟ یعنی باعه برای اینه که کلام را به اصلش برگرداند. اینجوری معنا کنید. علا اصل کلام یعنی با اومده لیرد دل کلامه الا اصلهی. اینطوری من وجهینه، از دو طریق، یعنی به اصل برگرده. بینه حالا این دو طریق. احدهما، بچه اول، این که ان کل فعل متعدن، هر فعل متعدی، اذا کنیه انه، کنیه انه قبلنم گفته بودیم، کنیه انه به معنی ضمیر آوردن است، کنیه انه به معنی ضمیر آوردن، او قدر علی المصدر، یا اینکه تعبیل به مصدر برود، دخلت هل با توش داخل میشه. مثلا ببینید، تقولو زرب توهو، الان زرب توهو یه فعل متعدی، یا مثلا شما به جز زرب توهو بفرمایید قطع توهو، یا بفرمایید قتل توهو، این کلمات متعدی هست. حالا این کلمه که متعدیه و این ضمیر رو داره، حالا سمت تو کنی انهو، بعد حالا یه ضمیر برش بیارید، فتقول و فعل توهو یا فعل تو بهی. این با این اسم، با اینجا، یعنی با اومده که اصل کلمه رو بگوید. بله، فعل توهو قطع، فعل تو بهی، قطع تو بهی. مثلا فرض کنید که قتل تو بهی، یعنی اوقعت القتل بهی، اوقعت القطع علیه. فتقول و فعلت بهی و یقال اوقعت از ضرب بهی، ضرب رو روی او واقع ساختم. فجاء علی اصل الافعال المتعدیه، اصل هر فعلی که متعدیه، فعل متعدی یعنی چی؟ یعنی که فعل روی یه چیز انجام بشه. وقتی که میگویم که مثلا ضرب تو هو، این الان اون روی او انجام شدن رو نمیفهمونه، میگه ضرب تو، زدم او را. اما اگر که بخواید یه جوری که این ضرب تو بفهمونه که ضرب روی او واقع شده، مثلا اوقعتو علیه، اوقعتو ضرب بهی، فعلتو بهی، با اون حرف جر اینو میفهمونه. پس این حرف جر با برای اینه که اصل کلمه رو معنا کن. اصل کلمه اینه که فعل روی مفعول انجام میشه، پس با زایده نیست. بل آخر، معنای دوم اینه که انه لما کان معناه، چون معنای آیه اینه که لا تهلكوا انفسكم بعیدیکم. ببینید توی آیه شریف کلمه نفس نبود و لا تلقوا بعیدیکم الی تهلک، اون عیدی که خدای متعال فرموده شاید عیدی از باب مجاز باشه، این که میگفت یکی از قرینه های مجاز قرینه بعض من الکل بود، ید بعض من الکل، لا تلقوا بعیدیکم یعنی لا تلقوا انفسکم، ید را به معنی نفس بگیریم و آیه معنیش اینه ها، لا تهلکوا انفسکم به عیدیکم، به عیدیکم یعنی وقت اون انفس را بگید مفعولون بهه که حذف شده و به عیدیکم دخلت الباء، با اومده لتدل على هذا المعنى، تا دلات بونه بر این معنا، بر این معنا که یعنی چی؟ یعنی قاتل نفس خودتون نباشید. و هو خلاف و اهلک نفسه و بید غیرهی، یه وقت میگیم که به دست خودشو کشت، خلاف این که یه وقت میگیم که خودش را به دست دیگری به کشتن داد. یا حالا اون مطالبی که گفتم از شهید جاوید و آقای صالح نجف آبادی و اشتباهش، حالا این از که حالا میاد. المعنا لما اوجب سبحانه و القتال فی سبیل الله، وقتی خدای متعال قتال در سبیل الله رو واجب کرد، عقبه او به ذکر انفاق فی، دنبالش مسئله انفاق آورد. یه معنای این که لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، خود را به کشتن ندهید، نه یعنی نرید جبهه که کشته نشید، اصلا معنیش اینه که یه معناش اینه که اگر پول جنگ را ندهید خودتون را به کشتن داده اید، اگه در راه جنگ خرج نکنید، دشمن میاد مسلط میشه، خودتون را به کشتن دادید. فقال، خدا فرمود انفقوا فی سبیل الله، معناش اینها انفاق کنید از اموالتون در جهاد و در طریق دین، در راه دین، و کل ما امر الله به من الخير به ابواب البر، هر چیزی که خدا بهش دستور داده، هر کار خوب، اونو میگن فی سبیل الله. هر فی سبیل الله عام معناش همه فی سبیل، مثلا حوزم فی سبیل الله، اما لأن السبيل هو الطريق، سبيل يعني طريق، و سبيل الله هم يعني طريق الى الله و طريق به رحمت خدا و به ثواب خدا، همه اینا طريق الله سبيل الله، اما الا انه كسر استعماله في الجهاد، غالبا وقتی میگن سبيل الله یعنی جهاد، لأن الجود بالنفس اقصا قایت الجود، مثلا وقتی یک کسی میگه چه کسی از همه جود و سخاوتش بیشتره، از حاتم طائی که سخاوتش بیشتره، خب امیرالمومنین سید الشهدا، چون این جانشو داد اون مالش هم میداد، پس این جودش بیشتره، جود به نفس اقصا قایت الجود، بالاترین قایت جوده، بل جهاد هو الامر الذي يخاطر فيه بالروح، جهاد اون چیزی که آدم در خطر قرار میدهد روح خودش را، جان خودش را، فکانت له مزیتون، جهاد یه ترجیحی داره بر جود. خب بلا تلقوا بعیدکم الی تهلکه قیل فی معناه وجوهون، بعضی گفتن چند بچه داره، اول اینکه انه اراد لا تهلكوا انفسكم بعیدیکم، خودتون را به هلاکت نیندازید، به ترک الانفاق فی سبیل الله، به اینکه انفاق نکنید در راه خدا، اگه پول برای جنگ ندادید، فیغلب علیکم العدو، دشمن بر شما مسلط میشه، خودتون رو به کشتن دادید. پس این الان یه معنی، ببینید الان این دقیقا خلاف اون حرفای آقای صالح میشد، آقای صالح میخواست بگه که یعنی نروید اونجایی که میدونیم کشندتون، این میگه که نه اصلا پول بدهید برای جنگ. ان ابن عباس و جماعت مفصل و ثانی ها، دوم اینه که انه اونی بهی، قصد شده به این آیه شریفه، لا ترکب المعاصی، خودتون رو به کشتن ندید، یعنی گناه نکنید، که اگر گناه بکنید و یأس از مغفرت خدا کنید، یعنی کشتن خوده. لا ترکب المعاصی بالیأس عن المغفره. اگر که یه آدمی مأیوس شد از مغفرت، اون دیگه به هر جنایتی دست میزنه. این که یه بابای آدم کشته بود، اومد خدمت امام سجاد علیه السلام گفت که یبن رسول الله من آدم کشتم، الانم میرم سراغ وارثش و اونام پول خونم قبول نمی کنند. امام علیه السلام حالا طبق روایت بهش فرمود که مأیوس بودن از این که خدا ببخشدید گناهش از آدم کشتن بیشتره، و برو پول خون را ببند توی دستمالی، ببر پرت کن تو خونه اونا، دیه را بیندست تو خونه شون. نه نه، این یه معنی اشاره‌ایه، یه معنی عرفانیه. هم خودش معصیته هم مقدمه، هر دوتاش، هر دوتاش مثل این که وضو هم خودش عبادته هم مقدمه است برای یه عبادت دیگه، اینم هم خودش معصیته هم مقدمه است. و ثالث اینجور چیزا رو بهشون میگوین که مثلا مستحب یا حرام نفسیه تهیوی، نفسیه تهیوی، یعنی هم خودش حرامه هم تهیوی مقدمه است. و ثالثا معنای سوم اینه که ان المراد لا تقتحم الحرب من غیر نکایت فی العدو. خلاصه اگه میرید جنگ دیگه مرد جنگ باشید، بکشید. نمیشه بگی که من میرم جنگ آدمم نمکشم، جنگ بری نکشی، که این که نشد جنگ. معنای آیه اینها لا تقتحم الحرب، وارد جنگ نشید بدون کشتن دشمن. اگه میری جنگ که دیگه باید بکشی، یعنی دیگه مرد جنگ باشی. ولا قدرت علا دفاعهم، اگه قدرت بر دفاع اونا نداری اصلا وارد جنگ نشو. وقتی میروی به جنگ که قدرت جلوی دشمن گرفتن داشته باشی. ان ثوری به اختاره البلخی، این دو نفر گفتن. و رابعها معنای چهارم اینه که ان المراد بلا تصرفو فی الانفاق الذی یأتی علی النفس، اسراف نکنید در اون انفاقی که ضرر بر خودتون باشد، یعنی وقتی انفاق میکنید هم معتدل باشید. ان الجبائی، آقای جبائی اینجوری گفته، یعنی خلاصه تو انفاق هم این که بلا تبسطها کل البست فتقود ملوما محصورا. و یقرب به این معنای چهارم اون چی که روایت شده از امام صادق سلام الله علیه، لو ان رجلا، اگر کسی انفق ما فی یدیه فی سبیل من سبل الله، ای کسی هر چی داره پول داد، هر چی داره داد، اگر کسی هر چی دارد در راه خدا داد، ما کان احسنه، کار خوبی نکرده، ولا وفقه، موفق نبوده است. لقوله سبحانه، به خاطر اینکه خداوند فرمود لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه و احسنوا ان الله يحب المحسنين، یعنی المقتصدين، خدا دوست داره اون که میانه رو باشه، نه اینکه هیچی نده نه اینکه هرچی داره بدهد. یعنی امام صادق علیه السلام طبق این روایت آیه رو به همون اعتدال در انفاق معنا کرده. نه حالا اخلاق رسولی اون توی صفات نفسانی، تو فعله. و قال اکرمه، اکرمه گفته معناه و معنای آیه اینها، احسنو یعنی احسنو زن بالله یا بر رو بکن، به هر حال به خدا حسن زن داشته باشید، خدا به شما نیکی میکند. تو قرآن یکی از نشانه های منافق اینه که از ظانین بالله زن سوء، بدگمانه به خدا هستند. و قال عبدالرحمن ابن زید گفته احسنو یعنی احسنو بالعود علی المحتاج، وقتی به یه فقیر یه چیز میدیدم بهش نگید که برو دیگه پیدا نشه، بهش بگو برو دوباره بیا انشالله چیز دیگه بهت خواهم داد. اینه معنیش. احسنو بالعود علی المحتاج، به برگشت به اون محتاج، این دوباره احسان به اینه که بازگردی بهش، دوباره بهش چیزی بدهد. بل اولا حمل الآیت علی جمیع هذه الوجوه ولا تنافی فیها. مجموع بیانم فرمود آیه رو عام بگیریم و بگیم شامل همه اینا میشود. حالا اون مطلب اصلی و فی هذه الآیه دلالتون علی تحریم الاقدام، این آیه دلالت میکنه که حرام از انسان اقدام بکند بر چیزی که یخاف منه علی نفس، بر چیزی که خوف نفس درش هست، یعنی جایی که میدونید یا احتمالش میدید کشته میشوید نباید بروید. و علی جواز ترک امر به معروف عند الخوف، آیه دلالت میکند بر این که جایز از ترک امر به معروف هنگامی که خوف نفس باشه یا خوف ضرر باشه. لأن فی ذلک القاء النفس الی تهلکته، چون اونجایی که مثلا بخواد امر به معروف بکنه و بعد جانش در خطره، القای نفس در تهلکه هست. و فیها در این آیه دلالت هست علی جواز صلح مع الکفار، جایز است صلح با کفار. بل بغات، جایز است صلح با بغات، باقی ها، سرکش ها، منافقین فلان. اذا خاف الامام علی نفسه، اگر امام بر خودش بترسد، او علی المسلمین، یعنی اون موقعی که احساس میکنه که کشته میشود یا خطری برش است. کما فعله رسول الله صلی الله علیه و آله عمل حدیبیه، همونجور که پیامبر در سال حدیبیه صلح کرد، یا حضرت علی سلام الله علیه به صفین صلح کرد، یا امام مجتبی علیه السلام با معاویه صلح کرد. من المصالحت لما تشتت امره و خاف علی نفسه و شیعته، به خاطر اینکه امر امام مجتبی لشکرش دیگه متلاشی شده بود و خوف بر خود و بر شیعیانش داشت. بله، لما تشتت یا لما فعله، لما تشتت فعله، لما تشتت یا. پس در مواقعی که خطر نفس هست جایز است انسان صلح بکند. فَإِنْ اُورِزْنَا، حالا این کسی اشکال بکنه به ما بگه به اَنَّ الْحُسَيْنَ سلام الله علیه قاتل بَهْدَهُ، به تنهایی رفت جنگ کرد و شهیدم شد و خلاصه صلحم نکرد. فالجواب ان فعله يحتمل وجهين، جوابش اینه که عمل سید و شهدا علیه السلام دو احتمال دارد. احدهما انه ظن انهم لا يقتلونه، اول اینکه احتمال میداد سید و شهدا علیه السلام که او را نکشند. لمکانه من رسول الله، پیش خودش میفرمود که مثلا احتمال میداد که خب من چون فرزند رسول خودم شاید من را نکشن، به این خاطر رفت به کربلا. بل آخرو انهو غلب علا زنهی انهو لو ترک قتالهم قتله الملعون ابن زیاد صبرن. سید و شهدا احتمال این را میداد که اگر من نرم تو جنگ اینا میان پنهانی من را میکشند. زن قوی داشت که اگر ترک قتال بکند ابن زیاد ملعون سید و شهدا را میکشد صبرن. صبرن یعنی غیلتن، اصل صبرن این نیست معنیشا، اما اینجا به معنی تروره. کما فعله به ابن مسلم، به ابن عمه مسلم، همونجور که ابن زیاد با جناب مسلم ابن عقیل این کارو کرد. فکان القتل مع عز نفس بل جهاد اهون علیه، سید و شهدا گفت کشته شدن با عزت بهتر از اینه که با ذلت آدم کشته بشود. قتل با بله نه، طبق ظواهر دیگه، چون امام مأمور به ظاهره دیگه، به ظاهر مأمور به ظاهره نه دیگه، جواب همون حرفای آقای صالحی هم همین هستا. بینید امام معصوم علیه السلام علم غیب دارد به اذن الله، اما علم غیب همیشه مشروط به مشیته. مثلا اگه شما بری پلو امام صادق سلام الله علیه به شما میگه آقا حالت چطوره؟ روزاتو تونستی طلب بگیری یا نه؟ پدرت کجاست؟ مادرت کجاست؟ میگه اینا رو یا نمیگه؟ حتما میگوید. یعنی نمیدوند که شما روزه گرفتی یا نگرفتی؟ اگر بخواد بدونه از خود شما بهتر میدونه. اگر بخواد بدونه. اما تا نخواد بدونه نمیدونه. تا نخواد بدونه دان نمیدونه. همین به ظاهرم عمل میکنه. تو همین دیگه یعنی طبق همین ظاهر دیگه. نه زن نقص نیست. طبق ظاهر عمل کردن هیچ وقت نقص نیست. کجا طبق ظاهر عمل کردن نقص؟ یه قاضی که تو دادگاه داره اینجوری قضا میکنه این عیبشه نقصشه؟ همیشه میگه من طبق ظاهر عمل میکنم. اصلا کار دنیا همینه. پس ائمه علیهم السلام علم غیبشون مشروط به مشیته. ولذا سید و شهدا علیه السلام اگر بخواهد بدوند که میدونه اصلا اونجا میشه بگی که اصلا علم غیبم نه. سید و شهدا علیه السلام طبق همین ظاهر قضیه‌ام یقین داشت که شهید میشود، شک نداشت. اما خب میگفت که خب مرگ با عزت بهتر از ذلت. یعنی اگرم که نمی جنگید آخرش که می کشتندش، ولی با ذلت می کشتند. خب بهتر همین بود. و صلی الله